استفاده از مکمل ها یا داروها بعد از تزریق واکسن، خوردن داروهای مثل استامینوفن یا ناپروکسن اگر فرد سردرد یا میالجی یا بدن دردی داره مشکلی ایجاد نمی کنه، استفاده کردن از مکمل های غذایی هم استفاده کردنش مشکلی در اثر بخشی واکسن نداره و عارضه زا نیست.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر حسن هاشمی، متولد 1336 در تهران، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص رادیولوژی، رئیس بخش‌های تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی و دبیر بورد رادیولوژی کشور است. وی در سال 1354 در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. در سال 1361 فارغ التحصیل گردید و در سال 1362 برای گذراندن دوران خدمت سربازی خود عازم مناطق جنگی جنوب کشور شد. ایشان در سال 1363 در رشته تخصصی جراحی اعصاب دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد، اما انصراف داد و سال بعد در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به تحصیل کرد و پس از اخذ تخصص برای گذراندن خدمات قانونی طرح نیروی انسانی پزشکان عازم رفسنجان شد. دکتر حسن هاشمی در سال 1369 برای گذراندن دوره امارای به کشور آلمان رفت و پس از بازگشت به ایران اولین امارای کشور را در رفسنجان راه اندازی کرد. وی همچنین در ادامه امارای مرکز شهید شوریده تهران و اولین مرکز امارای دانشگاه تهران را در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه راه اندازی نمود و از آن زمان شروع به آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها کرد. او در حال حاضر نیز دوره های کوتاه مدت حرفه‌ای امارای را به متخصصین رادیولوژی آموزش می دهد. از مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون عضو هیئت بورد رادیولوژی کشور، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی و شرکت تعاونی رادیولوژیست ها، معاون آموزشی انجمن رادیولوژی، دبیر علمی افتخاری کنگره بین المللی انجمن رادیولوژی اشاره کرد. انتشار 50 مقاله علمی و مشارکت در تألیف 3 جلد کتاب در زمینه رادیولوژی و همکاری در اقداماتی از جمله بررسی عملکرد مغز با MRI که از 14 سال قبل آغاز شده است از افتخارات دکتر حسن هاشمی است.
بله جناب آقای دکتر حسن هاشمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص رادیولوژی، مهمان ما هستن. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردید. احتمالاً من فکر میکنم که مناسبت رادیولوژی بوده که
بله انشاءالله هفته فکر میکنم 8 نوامبر اگر اشتباه نکنم 8 نوامبر میشه 17 آبان ماه، روز جهانی رادیولوژی. حالا اگر تاریخ رو من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید. حالا پیشاپیش این روز خدمتتون آقای دکتر تبریک عرض میکنم. هرچند هفته آتی هم در خدمتتون خواهیم بود، به همکاران پرتلاش رادیولوژیستمون هم این روز رو من تبریک میگم، در خدمتتون هستم. آقای دکتر خیلی متشکرم، دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتیم. من فکر میکنم که یکی از گروه های پرکار تو پندمی کووید رادیولوژیست ها بودن. حالا هم به لحاظ اینکه پزشکان درخواست های زیادی برای سیتی اسکن داشتن، هم بعضا میدیدیم که مردم خودشون قبل از تجویز پزشک مراجعه میکردن و درخواست انجام سیتی اسکن داشتن. اون هم برمیگرده به نگرانی که از درگیری ریوی داشتن. در خدمت.
بله همینطوری که میفرمایید هست و در پاندمی کووید در ابتدای کار ما در واقع غافلگیر شدیم و مراجعات بیماران به مراکز سیتی اسکن باعث شد که انجمن رادیولوژی دوستانی رو که در این زمینه خبره بودن جمع‌آوری کردیم و یه پروتکل‌های نوشتیم و نوشته شد که سی تی اسکن با دوز پایین رو انجام دادیم، چون دیدیم داره فراوان میشه انجام سی تی اسکن و خود اشعه ایکس ممکنه مضر باشه واسه بدن برای تعداد عکسی که اکسپوز میشه برای یه ریه. بله. اومدیم و یه طراحی کردیم با حداقل میزان رادییشن سی تی اسکن رو بگیریم و چون ما از اروپا یه مقدار جلوتر درگیر پاندمی شدیم، حتی اینو به انجمن علمی رادیولوژی اروپا هم فرستادیم، اونها هم همین رو 2 ماه بعد اجرا کردن. یعنی در واقع به نام کشور ایران ثبت هست لو دوز سی تی اسکن که در اسفند ماه 98 این کار انجام شد و دیگه اون رو به عنوان قرارداد به تمام مراکز سی تی اسکن ایران فرستادیم و دیگه الان در واقع با یه میزان اشعه خیلی کمتر سی تی اسکن دیگه انجام میشه. ولی چرا شد که به این طرف کشته شد؟ خب اولا تست های کرونا حساسیتش زیاد نبود، یعنی 40% در واقع منفیست و مریض ممکنه مشکل داشته باشه ولی 40% منفیه. ولی سی تی اسکن درگیری ریویش طوری هستش که نشون دهنده بیماری در واقع کرونای با درگیری ریوی که خطرناک هست. یعنی اگر کسی سی تی ریش درگیر نبود قطعا خیلی با کرونای سختی مواجه نیست و مثل یه سرماخوردگی که ممکنه ازش عبور کنه. ولی اونایی که ریه درگیر میشه این هشدار رو به پزشک میده که بعد مراقبت بیشتری کرد که اگر شخصی هستش که در ریسک هستش، مثلا فرض کنیم بیماری زمینه دیگه داره، بعد این مدار حواسون بون باشه و اکثر مریضایی که از دست دادیم به خاطر این بود که در هفته 2-3 دچار عوارض کرونا، عوارض ریوی قلبی شدن و اونها فوت کردن. ولی با بدون درگیری ریوی کمتر کسی از کرونا فوت کرده. از اون طرف هم بعضی آسیب دیدن به خاطر اینکه بعضی بیماری ها پیگیر نمیشن و با زمان مراجعه میکنن که دیگه کاری نمیشه براشون کرد. مثلا سرطان هستش با متاستاز مراجعه میکنن، یا مثلا یه بیماری هستش که اگر مراجعه کنن میشه اقدام میکرد ولی از ترس کرونا نمیان، و یا شاید مراجعه هم بکنن بیمارستان پذیرشون نیستن.
بله.
چون مثلا بخشای بیمارستانی رو بیشتر ترجیح میدن که مریض کرونا بخوابونن. مثلا حتی تروما که به آی سی یو نیاز داره، بعضی موقع بیمارستانا آی سی یوشون رو در واقع فقط صرفا کرونایی کردن و نمیتونن بپذیرن مریض تروما و ضربه های مغزی رو. به هر حال از اون طرف هم یه آسیبی به، چون به هر حال این بیمارستانا، مثلا بیمارستان امام خمینی 1000 تخت خواب داره، وقتی 560ش رو به کرونا در واقع اختصاص بدین، این 560 تا مریض میومد کجا میرن اینا؟ اینا دیگه مراجعه نمیکنن، یا اینکه میذارن میخوان بگن که ما صبر کنیم بعدن چی میشه، و یه مقدار اونجوری آسیب دیدیم. همه کشورها همینطور شدن البته.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا چون بحث رادیولوژی شد و اینکه اشاره داشتین که رادیولوژی با دوز پایین لو دوز رو طرح شد در واقع برای اولین بار شما ارائه دادیم، بعد اروپایی ها در ادامه این مسیر همین مسیر رو انتخاب کردن، مسیری که در ایران طراحی شد، بعد نیست یه گریزی بزنیم به دانش رادیولوژی ایران، شما چطور میبینید این حوزه رو؟
ما ببینید،
البته رادیولوژی از اون رشته‌ای که از یک سمت به تجهیزات خیلی وابسته است، یعنی گاهی وقتا میچرخه،
رشته‌ای هستش که به تکنولوژی روز وصله.
بله.
و تکنولوژی هم به هر حال بایستی خیلی کار سختی نیست وارد بشه و فقط پول میخواد، با پول وارد میشه، یعنی چیزی نیست که مثلا بگیم ما زیر ساختش رو نداریم، با پول وارد میشه. خوشبختانه توی این 2 دهه اخیر تقریبا یه مقدار زیادی دستگاه ها نو شد، دستگاه ها تغییر پیدا کرد و ما کمبود تجهیزاتی به اون معنا نداریم. تجهیزاتمون دیگه با توجه به قیمت از مقرون به صرفه نیست، و الا اگر که حساب بکنید ما مثلا فرض کنید که دستگاهی که قبلا وارد شده الان به هر حال داره کار میکنه و در یه برهه‌ای در 4 سال پیش تمام مراکز کوچیک رو هم در شهرستان ها مجهز به سیتی کردن، یعنی که سی تی اسکن و ام آر آی کم بود واقعا نداریم، ولی خب نگهداریش سخت شده حتی برای مرکز دولتی و دانشگاهی. یعنی فرض بکنید که تعرفه رو هر چقدر بالا میبرید میبینید که شاید تو دنیا با قیمت دلاری کسی اصلا این سی تی اسکن رو حتی پول گزارشش هم نمیشه که بخواد. مثلا فرض کنید الان ما 460 تومن تعرفه یه دونه MRI که خیلی گرون شده تازگی ها 2-3 ماه اخیر اینطور شده، هنوزم برابر مثلا فرض کنید 20 دلاره. شما هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید که زیر 200 دلار بشه MRI بگیرید.
شاید به خاطر اینکه یک سیستم بیمه اونجا های دکتر.
بله.
به نوع دیگه
در اروپا 700 یوروه مثلا. بله. فرض بکنید در خود امارات 300 دلار مثلا برفض میشه، در ترکیه همینطور.
عرض 4200 به طور کامل حذف شده های دکتر، چون روی مرحله هست
که برای تجهیزات حذف شده، ولی برای لوازم مثل فیلم و تیوب اشعه ایکس حذف نشده، که به زودی قرار شده که با دارو، با عرض تجهیز دارو کلن آزاد بشه. یعنی
بله. تا پایان امسال فکر میکنم.
بله.
همچنان
این قرار اینطور بشه که حالا خوشبختانه ما فیلمless شدیم، یعنی در واقع مراکز دیگه بعضی فیلم نمیدن، یعنی قرار این است که بریم به طرف این که فیلم به کسی ندیم، سی دی بدیم و نرم افزار که بده خودش پزشک تو مطب ببینه دیگه. فیلم رو در دنیا هم هست شده تقریبا.
بله. خب این هم زیر ساخت میخواد، که حالا چقدر این زیر ساخت ها آماده است فرصت بحثش اینجا نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر، بریم از دوستان یه فرصتی بگیریم و برگردیم. اینجا رادیو سلامت هست، شما با نخبگان رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره، با واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن باید این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر.
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دفعه همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. میزبان جناب دکتر حسن هاشمی هستیم. آقای دکتر هاشمی استاد تمام رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، همینطور دبیر بورد رادیولوژی کشور. آقای دکتر بگذاریم از بحث حالا رادیولوژی و پندمی کووید، اینکه تو رشته جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدید بله. اما انتخاب کرده بودین این تخصص رو، اما به نهایت رادیولوژی رو
نه انتخاب کرده بودم جراحی اعصاب رو. بعد که پذیرفته شدم هر چقدر با خودم فکر کردم من به درد این رشته نمیخورم یا شاید خیلی علاقه ندارم، فقط روی اسمش به طرف گرایش پیدا کردم و انصراف دادم و شروع نکردم. در واقع گفتم سال دیگه میرم رشته رادیولوژی، چون با روحیات خودم مناسب نبود اون رشته که مثلا دائم کشیک باشی و حال به حال خودم رو وقتی که تشخیص دادم مناسبتر من یه رشته آرومتری هست، رشته تشخیصی
بله.
یا برم رادیولوژی یا مثلا فرض کنم رشته پاتولوژی رو انتخاب بکنم. نمیتونم رشته‌های جراحی رو شاید توش موفق
فکر میکنم باشم. حدوداً 40 سال پیش بوده یا
63 بود دیگه،
38 سال اشتباه که نمیکنم.
نه درسته.
حالا نکته جالب اینه که من یه آماری رو دیدم، حالا این آمار فکر میکنم مربوط به سال 98 بود یا شاید هم 97 که معاون آموزشی وقت صحبت کرده بودن، گفتن که از 10 نفر اول قبولی تخصص 8 نفر رشته رادیولوژی انتخاب کردن. جناب عالی هم میدونید که بیشترین متقاضی یا بیشترین اقبال برای رشته رادیولوژی هست چشم، قلب و بین مردم هم در واقع نگاه هست که رادیولوژی یک رشته پولسازه و همین که خب بالاخره اون کشیکای شبی که خیلی از رشته ها دارن نداره. فرض بکنید در رشته جراحی اعصاب اتاق عمل هست، زایمان خودش یک جور اورژانسه. من میخوام بدونم که واقعا آقای دکتر همینطوره؟ بعد نیست بگیم الان یک فردی که میخواد یک مرکز رادیولوژی تأسیس کنه، یک فارغ التحصیل جوان، چقدر اصلا بودجه لازم داره؟
من میگم که
تجهیزات رو
حالا دستیار جوان تر دیمه دار همه چیز رو مخفف میگن، میگن رادیو، یعنی رادیولوژی میگن رادیو انتخاب کردیم
بله.
نمیگن رادیولوژی. من میگم رشته های تخصصی بیشتر جاذبه رادیو پیدا کرده، یعنی رادیولوژی، رادیو ایزوتوپ و رادیو اونکولوژی، این سه تا رشته هستش که خیلی پرطرفدار شده. سال گذشته ما 3 تا رتبه سوم کشوری داشتیم و درست همون 10 نفر اول 8 تاش مدن رادیولوژی. امسال هم که ما پریروز تقسیم کردیم برای خود دانشگاه خودمون، رتبه اول رفته شیراز، سوم اومده تهران، 4 اومده تهران، 2-6 اومده تهران، بازم همون تقریبا 7-8 نفر اول امتحان دستیاری اومدن رادیولوژی دیگه. تا 20 نفر اول یا رادیولوژن یا چشم یا پزشکی هسته‌ای. این رشته ها الان امتیاز خیلی بالایی رو میخواد و تو این 10-15 سال اخیر بچه های دستیاری که میان برای رادیولوژی خیلی باسوادن، یعنی نمره های عالی میان رادیولوژی. و حالا علتش اینه که میگن که ما به تکنولوژی در واقع مسلط میشیم و با این ابزار میتونیم جلو بریم و امکان رشد برای ما زیاده، ولی از نظر این که این افقی رو که جلو راهشون هست که من بخوام یک مؤسسه رادیولوژی بزنم چجوری میشه، این رو یه مقدار اینا رو داره اذیت میکنه و شاید به یک احساس در واقع ناامیدی میرسن که ما دیگه نمیتونیم هیچ وقت مثلا فرض کنید یک مرکز رادیولوژی داشته باشیم با توجه به اینکه دستگاه ها و تجهیزات خیلی گرونه و ملک هم خب به هر حال یه بخش عمدهش میشه. مثلا یک مرکز رادیولوژی زیر 100 متر که اجازه نمیدن برای سونوگرافی و رادیولوژی، برای مؤسسه رادیولوژی که بخواد سیستم رو داشته باشه بالای 400-500 متر محل میخواد که بخواد این کار رو انجام بدین و واقعا مغروم به صرفه نیست. و همین شد که من خودم مطب داشتم، مطبم تعطیل کردم، الان امکان ادارش برام نبود دیگه.
بله بسیار خب. پس اینکه فکر کنیم که یه رادیولوژیست پروپو میذاره برای چند لحظه و برمیداره و بعدم مثلا 500 تومن چه میدونم 200 تومن 300 تومن بسته به این داره که به هر حال رادیولوژی از کدام قسمت باشه اینقدر پول میگیره، خیلی هم یعنی یک رویاهایی است که شاید
بله چرا در گذشته شاید این مقدار این مسئلهش خیلی واضح بود، اما الان با تعرفه ها و هزینه های اداره مطب نه. یعنی اگر شما فکر بکنید همون ملک رو اجاره بدین شاید سودش بیشتر باشه تا توش کار کنید.
اجازه بدیم بازم از خودتون سوال بکنم، اصلا چی شد که اومدین سراغ رشته پزشکی و رجوع رادیولوژی که صحبت کردید برامون؟ جز علاقه خودتون بود؟ آیا خانواده توی این مسیر شما راهنمایی کردن؟
ببینید خب الانم تو خانواده ها هست، هر که خوب درس میخونه یا میخواد درس بخونه میگن بخون دکتر بشی، بخون مهندس بشی، بخون خلبان بشی.
بله.
این 4-5 چیز مال پسراست که مثلا برای دختران باز همین میگن بخون دکتر بشی، دیگه مهندس هم اونا نمیگن زیاد، چون میگن شاید مهندس به درد دختران نمیخوره. به هر حال خانواده هم کمک میکرده، ما چون درس میخوندیم کار دیگه بشه اون نمیرسید که اون موقع که کوچیک بودیم که دنبال پزشک شدن نبودم، ولی خب تشویق خانواده و دوستان میگن این درسش خوبه بعد بره مثلا پزشکی. و شاید اون موقع که دیپلم گرفتیم ما به این قصد خب رشته بالا مثلا من انتخاب اولم پزشکی بود، دوم دندان پزشکی بود، فکر میکنم که همینطوری حالا هم همینطور میکنن، اول پزشکی بعد دندان پزشکی بعد داروسازی.
فکر کنم الان برعکس دیگه، یعنی امتیاز دندان پزشکی بیشتر باید یعنی کسی که کنکور میده فکر میکنم
نمیدونم الان
بالاتر بله.
ولی اون میگن که دندان پزشکی وقتی تموم کردی دیگه همه کار خود انجام میدی مثلا، ولی پزشکی 7 سال انجام میدی میشه تازه پزشک عمومی، یعنی میشی باز دوباره بعد 4 سال بخونی به یه جایی بری، ولی با پزشک عمومی خیلی مثلا نمیتونی مانو بدی. بنابراین دوره پزشکی 11 ساله، دندان پزشکی مثلا 6 سال یا 5 ساله، اون زودتر مثلا فکر میکنم به نتیجه میرسه. ولی الان دندان پزشکی با توجه به این بیماری های عفونی که پیش میاد خود دندان پزشکان میترسن، نگرانن که چرا این رشته رو انتخاب کردیم. مثلا 30 سال دندان پزشک دوستای من هستن، اصلا جرئت نمیکنن مطب برن، میگن هر مریض میاد من نگران کرونا هستم از این مریض. چند تا رشته هستش که امسال ظرفیتش پر نشد، یکی رشته عفونی هست، رشته طب اورژانس هست و رشته بیهوشی. این سه رشته رشته هستن که در خط اول مقدم کرونا هستن. بنابراین این سه رشته همین الان تاثیرش گذاشته که یعنی از ظرفیتاشون فرض کنید که 40 نفر عفونی در ایران اگر میخواسته 10 نفر اومدن.
خیلی هم آیدیشو نمیشه خورده گرفت، واقعا دل شیر میخواد که الان تو بخش عفونی کار بکنن عزیزان، همینطور تو بخش اورژانس. و واقعا این شاید اگر قبلا توی تکست ها و اینها خونده بودیم، حالا عزیزانی که تو این حوزه هستن شما جنابالی و ما، خیلی درک نمی کردیم، ولی وقتی که خودمون این پندمی رو تجربه کردیم خیلی بیشتر ترسیدیم. و حالا یه موضوعی من می‌خواستم راجع بهش صحبت کنیم، این که به هر حال شما اشاره داشتین که خب قدیم اینطوری بود، اگر تو خانواده کسی درس خون بود میگفتن حالا پسر بود پزشک شو، مهندس شو، خلبان شو. من می‌خوام بدونم که حالا جدا از این بحث آقای دکتر، چقدر ما باید تو بحث انتخاب رشته فرزندانمون ورود بکنیم؟ علت این سوال من این هست که گاهی وقتا واقعا بچه‌ها تحت فشار خانواده‌ها این رشته‌ها رو انتخاب می‌کنن، مثلا پدر و مادر دوست داشتن پزشک بشن، حالا به هر دلیل نتونستن پزشک بشن، بچه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، یا برعکس فردی خودش پزشک است و میگه شما هم باید راه من رو ادامه بدین. من میخوام بدونم که اصولا نگاه شما چه از عنوان استاد دانشگاه، کسی که سالهای مسیر رو برای پشت سر گذاشتین، سختی ها رو دیدین.
اطلاعات رو باید برای بچه ها بدیم، آشناشون کنیم
بله
که این رشته ها چی هست و چه کارهایی چه امکانات میتونیم داشته باشیم، ولی نباید ما اونا رو در واقع تو منگنه و ترغیب قرار بدیم که باید بری رشته پزشکی. الان ما همکاری داریم که رشته پزشکی رو تموم کرده، رفته ریاضی محض خونده دوباره، و یه کار جالبی میگفتش که من یه روزی میخواستم برای آزمون برم، نمیتونستم اون روز شرکت کنم، گفتم نمیتونم اون روز بیام، گفتم باید گواهی پزشک بیاری، خودم یه نسخه درآوردم، همون شخص میگفت نوشتم آقای دکتر ایکس مثلا فرض کنید که به علت سرماخوردگی یه روز استراحت داره، یه مرز زدم نگاه کردن گفتن اه شما پزشک اومدی ریاضی میخونی؟ گفتم آره. برای چی؟ گفت برای اینکه من علاقه نداشتم به پزشکی، پدر مادرم باید دکتر بشی، الان دکتر شدم باز علاقه ندارم، میخوام ریاضی بخونم. نباید به این شدت باشه که بچه دچار تضاد بشه، پزشکی رو برای پدر مادر بخونه بعد بره دنبال میل خودش که نه تو این موفق هست نه تو اون موفق هست. ولی باید اطلاعات داد به بچه ها، به بچه ها، چون من خودم میدونم که من 18 سالگی هستم نمیدونم چه کار باید بکنم، چه تصمیم باید بگیرم.
فرمودین که پسرتون رشته مهندسی خوندن، چطور آقای دکتر فضایی که هم پزشک هست هم مهندس هست؟ حالا نمیدونم همسرتون هم پزشک هستن؟
نه همسر من خانه داره. بله. ببینید ما که در واقع در زمان درس خوندم که فکر میکردم که چرا مثل ما اینقدر درس نمیخونه، بعد نگو نحوه درس خوندن متفاوت با ماست، ما مثلا باید محفوظات زیادی رو به حافظه خود میسپردیم، مرتب مثلا هر دو هفته امتحان داشتیم دیگه، اصلا نفهمیدیم کی فوتباله، کی استخ میشه رفت، کی میشه استفاده کرد. برای این خیلی این کارا رو ما اصلا جوونی نکردیم، در واقع همش درس، هر وقت که کار بودیم درس خوندیم و هیچ وقت دیگه وقتی برای اوقات فراغت نداشتیم. وقتی دوستای ما از فیلم سینمایی حرف می‌زدن که این کارگردانشه، مثلا تعجب می‌کردم چطور کارگردانش هم اینا حفظن، ما اصلا نمی‌تونیم،
چقدر فرصت دارن،
چطور فرصت دارن مثلا سینما میرن کارگردانش هم می‌دونن کی از موسیقی متنم کی مثلا این رو نوشته یا اجرا کرده. ما تو این مسائل در واقع دور بودیم و می‌دیدم که پسرم همه این کارا رو انجام میده. بعد میگفتم کی تو دست می‌خونی؟ گفتش آقا دست خوندم، حالا بذار نتیجه‌ش معلوم بشه، که بعد هم جزء نخبگانم هست. ما اصلا فکر میکردیم که مثلا این شاید داره همطوری به ما میگه، بذاریم نگه نچهش بگی. بعد هم نم فوق قبول شد، که خوندی که قبول شدی؟ این مثل شما نیست، رشته ما رشته هستش که دیگه محفوظات نداره، باید کار عملی بکنیم، کار میکنیم با لپتاپ با تبلت، همینطوری زیاد نیاز به خودکارو راه رفتن تو اتاق نداره که شما عمر ببینید که من چه راه نمیرم حفظ کنم چیزی، ما اینجوری نیست. و الحمدلله رشته خودش هم خیلی خوب موفق بوده و الان هم راضی هستش که
خدا حفظش
این رشته رو انتخاب کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر حسن هاشمی مهمان ما هستن. خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی، ممنون هستم، استفاده کردیم از فرمایشات شما، انشالله هفته آتی هم در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت باشید، خیلی ممنون. من هم روز رادیولوژی و حالا هفته دیگه هم هفته رادیولوژی اگر هست رو به همه همکاران خودم تبریک میگم و انشالله همشون بتونن در خدمت این جامعه باشند و در پاندمی کرونا که کمک زیادی شده انشالله گشایش هایم بشه که بتونن
انشالله
ارتزاق خوبی هم از این رشته که با این سختی فرا گرفتن داشته باشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون.
دوستان خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، فاطمه آقای صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا خوشا سرودم به لحن باران، ز عشق گفتم به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران.